أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دومین موردی که بحث بود که آیا حکم درهم و دینار در اوراق نقدیه بار می شود یا نه، بیع صرف بود. اول حکم بیع صرف رو عرض کنم. در زکات صاحب مسئله خودشون حضور دادن. خب راجع به روایتی که مفادش این بود در باب زکات، برگشتیم به فرع زکات امتثالاً لفرمایش آقا. روایت صحیح داشت که ثمن خضر و امثال آن فیه زکات اذا حال علیه الحوض. ما ادعا کردیم ثمن انصراف دارد به همون چیزی که در روایات دیگر زکات بر آن جعل شده، یعنی ذهب و فضه مسکوتین. ولی اگر کسی ادعای اطلاق کرد، گفت ثمنه اذا حال علیه الحول فیه الزکات، اطلاق دارد شامل هر نقد رائدی می شود، در اون زمان هم فلس بود، کما این که از بعض روایات استفاده می شه، ولذا ثمن در اون زمان هم منحصر به ذهب و فضه مسکوکین نبود، و لذا روایتی که میگوید ثمن و اذا حال علیه الحول فیه الزکات مختص به طلا و نقره مسکوک که از آن تعبیر میشه به درهم و دینار نیست. ما عرض کردیم لو سلمنا اطلاق این صحیحه را، نسبتش با اون روایات صحیحه‌ای که میگه وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعت اشیاء منها از ذهب و الفضه و عفا اما سوا ذلک، نسبت عموم ملت. چرا؟ برای اینکه عفا اما سوا ذلک، عفو کرد پیامبر از تشریع زکات در غیر نه چیز، غیر اون نه چیز، اعم از اوراق نقدیه اعتباریه و یا سایر اجناس مثل برنج، روغن. پس مورد اجتماع در این دو طائفه میشه اوراق نقدیه غیر ذهب و فضه مسکوک. اطلاق عفا اما سوا ذلک میگوید خدا پیامبر تشریع نکرد زکات را در اوراق نقدیه، فثمنه فیه زکات، به اطلاقش میگوید که اوراق نقدیه ثمن است و زکات دارد. تعارضات تساقطا، رجوع میکنیم به اصل براءت از زکات. برخی از آقایون اشکال کردن به ما، گفتن ما در اصول یک کبرایی داریم و اون کبرا اینه که اگر عامین منوت از تقدیم احدهما علی الاخر الغاء عنوان دیگری لازم بیاد. در عامین منوج یک کبرایی داریم و اون اینه که اگر احد العامین را مقدم کنیم بر عام دیگری، لازم بیاد لغویت عنوان در اون عام دوم. این عام دوم برای اینکه لغویت عنوان لازم نیاد میشه کنه در مورد اجتماع. مثلا کل شیء یسیر فلا بأس به بولهی و خورده، اما از پرنده حلال گوش یا حرام گوش. نسبتش با روایتی که میگه که اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، عمومه منوچه بول ما لا یؤکل لحمه نجسون، چه پرنده باشد چه غیر پرنده. پرنده بولش پاک است، چه حلال گوشت باشد چه حرام گوشت. در مورد پرنده حرام گوشت تعارض میکنن به عموم منوج، ولیکن آیین فرمودن، درست هم فرمودن، اگر ما بیاییم اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه را مقدم کنیم بر این کل شیء یسیر فلا بأس به بوله و بگوییم پرنده حرام گوشت بولش نجس است، عنوان پرنده از خصوصیت میفته. چرا؟ برای اینکه پرنده حرام گوش بول شد نجس، اما پرنده حلال گوش پرنده بودنش که خصوصیت نداره، چون هر حیوان حلال گوشتی چه پرنده باشد چه نباشد دلیل میگوید بولش پاک است. اگر بنا باشه پرنده حرام گوش را بدین به خطاب اغسل صوبک من ابوال مالا یوکن و لحمه و بگیم کل شیء یتیر مختص است به طیر حلال گوش، دیگر طیر خصوصیتی ندارد، هر حیوان حلال گوشتی بولش پاک است. ولذا چون از تقدیم اغسل صوبت من ابوال مالا یوکل و لحمه الغاء عنوان طیر لازم میاد، این که انه الغاء این خطاب دوم است رأسان، الغاء این عنوان است رأسان. شما این عنوان را تقیید نمیزنید، نابود میکنید، از هستی ساقط میکنید و این الغاء دلیل دوم است عرفاً. این دلیل دوم میگه پس من نمیتوانم مختص بشم به طیر حلال گوش، میشم کنت در مورد طیر حرام گوش و مقدم میشم بر خطاب اول. و این قانون بسیار قانون درست. در ما نحنفی هم گفته شد که ممکنه همین رو بگیم، چون اگر بنا باشد ما مختص کنیم سمن را به خصوص درهم و دینار، یعنی افا اما سوازانت رو مقدم کنیم، دیگر سمن از عنوان بودن الغا می شود، تمام عنوان می شود درهم و دینار. ذهب و فضه مسکوت الغاء عنوان ثمن لازم میاد، و چون الغاء عنوان ثمن نباید لازم بیاد، مقدم باید بکنیم این خطاب فتمنه فیه الزکات را، که این گفته میشه دیگه ثمن دیگه از عنوان بودن می افتد، میشه از درهم و از دینار. در اکرم کل عالم ولا تکرم الفساق، هر کدام را مقدم کنیم بر دیگری الغاء عنوان نکردیم، تقیید عنوان زدیم. اکرم کل عالم را مقدم کنیم نسبت به عالم فاسق، میشه لا تکرم الفساق الجهال، و اگر لا تکرم الفساق رو مقدم کنیم در مورد عالم فاسق، میشه اکرم العلماء العدول. از تقدیم احد العامین من وجه بر دیگری تقیید عنوان دیگری لازم میاد، نه الغاء اون عنوان. این اشکال نداره، ما عرضمون اینه که در ما نحن فیه هم از همین قبیل اکرم العلماء ولا تکرم الفساقه. چرا؟ برای که ما ثمن را از عنوان بودن الغاء نمی کنیم. گیرم و عفا اما سوا ذلک رو مقدم کنیم، معنیش اینه که ثمن خاص از ثمن متخذ من از ذهب و الفضه، این میشه موضوع زکات. پس از اما و افا اما سوا ذلک الغاء عنوان از فثمنه فی زکات لازم نیامد. ثمنه تا حالا ظهور داشت که تمام الموضوع، با تقدیم و افا اما سوا ذلک میگیم جزء الموضوع، و جزء دیگر موضوع از ثمن المتخذ من از ذهب و الفضه. پس از تقدیم عفا اما سوا ذلک الغاء عنوان ثمن لازم نیامد. ولذا هیچ مرجحی ندارد عفا اما سوا ذلک با ثمن و فی الزکات با هم متکافئینند. از تقدیم هر کدام بر دیگری الغاء عنوان دیگری لازم نمی آید، بلکه تقیید اون عنوان لازم می آید، و لذا متکافئین است. این هم سمن متخذ من از ذهب و الفضه. ببینید این روایتی که می گفت و عفا اما سوا ذلک، می گفت در ذهب و فضه زکات است و در چند چیز دیگر، در غیر اینها زکات نیست. اون وقت ما آمدیم گفتیم فثمنه هم اتهم می توانیم بکنیم بر ثمنی که کان ذهبن او فضتن. ببینید فرق چرا؟ سمن بودن الغا نشد، ولذا ممکن است بگوییم اگر دیناری بود که دیگر رائج نیست جز عتیقه شده، او زکات ممکنه بگیم نداره. سمن سمن باشد، نقد رائج باشد، منتها قید داریم نقد رائجی که متخذ است از طلا و نقره، الغا عنوان نقد رائج لازم نیومد، شد نقد رائج خاص. و درهم و دینارم یعنی نقد رائج خاص. شما اگر بیایید بگید که سمن و مراد درهم و دینار هست، این الغا عنوان سمن لازم نمیاد. مثل که بگید مراد از جعلی به حیوان فرس هست، الغا عنوان حیوان لازم نمیاد. که میشه تقیید حیوان به قول این فرس هست، الغا عنوان حیوان لازم نمیاد. اگر یه جعلی به حیوان مقید کنی به فرس بودن، اینجا سمن زکات دارد به مقید کردید به سمنه، سمنی که دینار است، سمنی که درهم است، این الغا عنوان لازم نمیاد. برخلاف کل شیء یتیر فلا بأس بقوله و قرعه. در اینجا دلیل داشتیم که حیوان حلال گوشت بولش پاک است. اون وقت دلیل دیگری که میگه حیوان حلال گوشت بولش نجس است، اگر به عموم این دلیل عمل کنیم، پس عنوان تیر کل شیء یتیر جز الموضوع هم همیشه الغا عنوان. اما اگر ما به افا اما سوا ذالک عمل کنیم، فسمن و فی الزکات جز الموضوع هست، سمنون مقیدون به کونهی متخذن من از ذهب و الفضه، الغا عنوان لازم نمیاد. در صورتی الغا عنوان لازم میاد که اصلا سمن بودن دخالت نداشته باشه، یعنی چی؟ این مطلق طلا و نقره زکات داشته باشه. اگر مطلق طلا و نقره زکات داشت، شما اشکال شما وارد. در حالی که نخیر، طلایی که دینار باشد نقد رائج باشد، فضه‌ای که نقد رائج باشد، پس قیدش اینه که ثمن باشه، نه مطلق طلا و ثمن نیست، حلی و مثوان، اونا که زکات نداره که. طلا باید حتما ثمن باشه. خب این زمان میگه فثمنه قید میزنیم و عنوانه. اگر گفتیم اختصاص دارد زکات به طلا و نقره مسبوکین که نقد رائج باشن، الغا عنوان ثمنه لازم نمیاد، میشه نقد رائج خاص. نقد رائج بودن رو جزء الموضوع قرار دادیم، متقابلیم تمام الموضوع نیست، جزء دیگر موضوع آن عبارت است از اتخاذ من از ذهب و الفضه.
اما اگر
هنگام
به
اتفاق نشیم،
چرا دیگه؟
مثلا دیگه
مشکل
نداره. اگر حساب اول رو مقید نکنیم که مسئول باشه، مقیدم بکنید
قانون الله. اگر مقید بکنید قانون الله. اگر مقید نکنید، اینجا لغزش میشه.
اگر مقید نکنی،
کتاب دوم، اگر مقید نکنی کتاب اول، چرا اگر بعد من کوچ نکنی کتاب اول، کتاب دوم نقدیت پیش میاد. الغا میشه اصلا که سمن هیچ موجودیت نداره، فقط فرد اومده ذکر کرده.
اگر خب بگیم مطلق طلا و نقره زکات دارد، که سمن باشد که نباشد،
که سمن باشد که نباشد، که طلا باشد که نباشد، کتاب دوم هیچ موجودیت نداره، فقط فرد اومده ذکر کرده.
چرا به اقتراحش عمل میکنی داخل؟ چرا به اقتراح خطاب اول عمل میکنی؟
فرض اینه که اطلاق داشت مقرد انقلاب نسبت من بحث میکنی، انقلاب نسبت نیست. اگر انقلاب نسبت باشه، وقتی بعد از تعارض خطاب دوم میگه سمنی که مسکوت باشه، خطاب اول میگه که مطلب داره زعب و فضه
بابا. اگر اینجور که شما میگید، اصلا هر دو طرف متکافئ میشن. چرا؟ برای اینکه میگه در غیر طلا، اجازه بدید بابا وعفو هم محتوى داره.
وعفو رو از کار انداختیم.
چرا وعفو رو هم از کار انداختیم؟ عجیبه بابا. بابا اول باید ببینیم متکافئن هم تعارض کردن، بعد میخوایی که کار کنیم بعد از تعارض باید ایشون گریه کنیم، بعد از تعارض میخوایی یکی شما مقدم کنیم. وقتی که یک دلیل میگه که در طلا و نقره زکات هست و در چند چیز دیگر در غیر آن زکات نیست، یعنی چه اوراق نقدیه باشد چه نباشد، اینم میگه ثمن زکات دارد چه طلا و نقره باشد چه اوراق نقدیه، نسبت عموم منوته. همونطوری که تعارض کردن در مورد اوراق نقدیه با هم تعارض میکنه. ما میتوانیم هر کدام رو مقید کنیم به دیگری، بگیم ذهب و فضه مقیدن به اینکه ثمن باشن، نقد رایج باشن، میتونیم بگیم آمین نقد هم دیگه، هر کدام رو بر دیگری میشه مقدم کرد و لذا میشن متکافه. میتونیم بگیم ذهب و فضه باید ثمن باشن، بله؟ شما الان مشکلتون چیه؟ مشکل این بکنی نکنید ایشون هم پشیمون بشه از این که چرا مطرح کرد. کجا؟ ببینید یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه اجازه بدید. کلام در اینه، اونی که ما میگیم اینه که از تقدیم و عفا اما سوا ذلک، از تقدیم و عفا اما سوا ذلک در خطاب فثمن فی زکات الغاء عنوان لازم نمیاد. چرا؟ در اینکه معنیش اینه که ثمنی زکات دارد که متخذ از ذهب و فضه باشد. فرض این است که در مورد روایت اول ما دلیل داریم که ذهب و فضه زکات دارد که نقد رایج باشد، بابی ربطی به انقلاب نسبت نداره. بابا این که انقلاب نسبت نیست. خب بابا دو تا آمین منوت هم شما یک ادعایی کردید، آمدید گفتید از تقدیم خطاب و عفا اما سوا ذلک بر خطاب فثمن فی زکات الغاء عنوان ثمن لازم میاد، میگید نه لازم نمیاد. چرا؟ برای اینکه بعد از این که ثابت شد که ذهب و فضه‌ای که مسکوتن و نقد رایجن زکات دارد، این ثابت شده دیگه، در این جهت که معارض نبود با چیزی. بابا در این جهت که معارض نبود این روایتی که میگه وضع رسول الله از زکات فزده به ولفزده و چند چیز دیگر و افا اما تمازانه، خب شما میخواییم ببینیم این روایت رو اگر مقدم کنید در روایت فثمن فی زکات الغاء عنوان این عبار اعتبار رو لازم نیست.
اگه اون روایتی که منظور از دهمون درمون دینا رو مقید نکنید الغاء عنوان میشه،
ولی
شما
اون ها
رو
میرسی روایت
تحصیل میشه الغاء عنوان بیشتر
باشه. ما
نخیر اگه
بزن رو را بکنید باید الغاء عنوان لازم بیاد. الغاء عنوان وقتی که دلیل داریم که طلا و نقره‌ای زکات دارد که مسکوک و نقد رایج باشد، این دلیل بابا اون که مشکل نداره با این طایفه اولا که میگه وفا اما سوا ذلک. کلام در اینه که وقتی دلیل داریم که میگه ذهب و فضه مسکوکن زکات دارن وفا اما سوا ذلك، وقتی دلیل داریم بر این مطلب، دیگه القاء عنوان لازم نمیاد از اون خطاب فثمن اوفی الزکات. بابا شما میخواستید با القاء عنوان جمع اوفی درست کنید، بگید فثمن او رو اگر ما هم کنید بر طلا و نقره، طلا و نقره که زکات داره، چه ثمن باشد چه نباشد، اینجوری میخواستید بگید. این خلاف ضرورت فقه، خلاف عدلت. در صورتی القاء عنوان شما درست میشد که از نظر فقهی طلا و نقره زکات داشته باشه، چه ثمن باشه چه نباشه. اون وقت میگفتید اگر فثمنه رو هم کنید بر طلا و نقره، پس ثمن چه خصوصیتی داره؟ طلا و نقره ثمن هم نباشه، انگشتر زن هم باشه، گردوبند زن هم باشه، زکات داره. ولی وقتی که از نظر فقهی ثابت شد ولو به دلیل آخر که ذهب و فضه مطلقا زکات ندارد، ذهب و فضه مسکوکین که نقد رایجن زکات دارد، دیگه القاء عنوان فثمنه لازم نمیاد. این چه رفتی داره به بحث انقلاب نسبی؟ شما یک دلیلی آوردید برای تقدیم فثمنه فی الزکات، گفت آقا فثمنه فی الزکات اگر هم کنی بر طلا و نقره، القاء عنوان ثمن لازم میاد، چون طلا و نقره زکات داره، چه نقد رایج باشه یا نباشه. خب خلافه، داریم دروغ میگیم. برای اینکه طلا و نقره چه ثمن باشه چه نباشه زکات داره، این خلاف روایاتی که میگه طلا و نقره تا ثمن نباشد، نقد رایج نباشد، زکات ندارد. پس القاء عنوان ثمنه در صورتی لازم میومد که اگر میخواستیم حملش کنیم بر طلا و نقره، میگفتیم آقا طلا و نقره که زکات داره، چه ثمن باشه چه نباشه. اگر طلا و نقره زکات داشت، چه ثمن باشه چه نباشه، حق با شما بود. اون وقت ثمن اون فی الزکات القاء عنوان ازش لازم میومد. ولی اینطور نیست. وقتی که ما دلیل داریم که طلا و نقره مطلقا زکات ندارد، باید نقد رایج باشد، با توجه به این هم دیگه القاء عنوان لازم نمیاد از خطاب فثمنه فی الزکات. وقتی القاء عنوان لازم نیومد، وجهی ندارد که ما فثمنه فی الزکات رو مقدم کنیم بر افهام متوازن. این هیچ ارتباطی با بحث انقلاب نسبت و این حرفا نداره. القاء عنوان از ثمن مشروط است به یک حکم فقهی، و اونه که بگیم ذهب و فضه مطلقا زکات دارد، چه ثمن باشد چه نباشد. و بعد بگیم خب اگر روایت وضع رسول الله از زکات فضهب و الفضه و افا هم ماسوازانت رو مقدم کنیم بر این فثمنه فی الزکات، بگیم ثمنی که ذهب و فضه از زکات دارد، این خب ثمن دیدن چه خصوصیت داره؟ ذهب و فضه زکات داره، چه ثمن باشد چه نباشد. اینجوری نیست. ذهب و فضه که مطلقا زکات نداره، چه ثمن باشد چه نباشد، این خلاف روایاته. وقتی خلاف روایات بود، دیگه ما نمیتونیم این بیان رو درست کنیم که از تقدیم وضع رسول الله از زکات فضه و الفضه و اما افا هم متوازانک بر فتمن و فضه زکات القاء عنوان ثمن لازم میاد. نخیر، بعد از ثبوت این که زکات در ذهب و فضه مسکوکین است، نقد رایج باشد، هیچ از تغییر فتمنه به طلا و نقره القاء عنوان ثمن لازم نمی آید، ولذا تکافع دارن این به دلیل، با هم تعارض و تساقط می کنن. اما راجع به نمیدونم واضح شد انشاءالله. بعد از این که این همه ما رو معطل کردید، حالا واضح شد. حالا خدا کنه واضح شده باشه. حالا بله بله
در
نه، اون یک وجه دیگری است که شما فرمودید که اصلا کسی دیگه از ذهب و الفضه در طایفه اولا عنوان مشیر به نقد رائج، در حالی که این قطعا نادرست است، چون نگم از درهم و از دینار تا ما تشکیف کنیم بگیم شاید مثال است برای نقد رائج، گفت از ذهب و الفضه، از ذهب و الفضه هیچ ظهوری در نقد رائج ندارد، ولی مقید منفصل آمد گفت ذهب و فضه باید مفکوک باشند به سکه رائجه، ظهور نمیده این خطاب به این که این از ذهب و الفضه مثالون لنقد رائج ولو کان دلارن ولو کان پندن و نهر جالب اجازه بدید، اما راجع به بیع سر یک مطلبی عرض کنم. از نظر مشهور فقها در بیع سر تقابض فی المجلس کرد، باید ثمن و مثمن در مجلس تقابض بشه، ولیکن همونطور که آی صدرم داره روایات رو که میبینیم بیش از این نمیفهمیم که اگر طلا به نقره یا به لحظ خرید و فروش بشه، طلا به نقره، نقره به طلا، اینجا که روایات میگه یدن به ید لا یجوز بیع ذهب به فضه الا یدن به ید، اما بیع ذهب به ذهب، بیع فضه به فضه، نه لازم نیست یدن به ید باشد، باید تفاضل نداشته باشد، یعنی کم و زیاد نباشند، مساوی باشند و الا ربا می شود. اون وقت اگر شما بگی یک مثقال طلا به تو می فروشم به یک مثقال طلایی که یک ماه دیگر بدهی مثیه، این میشه زیاده حکمیه و به این خاطر میشه ربا، تفاضل میشه، یعنی بالعجله بستم منستم یک مثقال طلای یک ماه دیگر، این زیاده حکمیه دارد نسبت به یک مثقال طلای الان، این که میگم جایز نیست نه به خاطر اعتبار تقابض فی المجلس، به خاطر اینکه زیاده حکمیه پیدا میکنه. یک مثقال طلا نه قطعا نمیشه، زیاده است دیگه، این هم زیاده حکمیه داره هم زیاده عینیه، مجمع خبائثه. نه نه اون نه نشد نشد اونجوری. خب حالا آی سر در مورد اوراق نقدی هم استظهارش اینه، میگه روایت میگه لا یجوز و بیع درهمن به درهمن، این مثاله برای نقد رایج، لا یجوز و بیع دلارن به دلارن، تقابض فی المجلس البته در اینجا شرط نیست ولیکن زیاده نباید بشه، اما اگر آمدی دلار رو به تومان فروختید روایت چی میگفت؟ روایت میگفت یدن به ید باشه، آقایی که دلار میخری چک نده پول نقد بده و الا بیع دلار آمریکایی باطل میشه، خلاصه داغیست به دل بوش که آمدی دلار آمریکایی خریدی به بیع باطل، باید آی صد میگه بنابر احتیاط واجب اگر دلار رو با تومان میخرید، چون ناق از دو جنس هست میشه لا یجوز بیع الذهب بالفضه الا یدن، اما اگر نه دلار به دلار اون تقابض فلمجلس تشخیص، اما زیاده نشود. دو ریالی به پنج ریالی اشکال دارد، میشه بیع و درهمم به درهمم. به نظر ما این فرمایش هم نادرسته. چرا؟ برای اینکه جناب آقای سرج در سر ادعای شما درست، اصلا ظاهره اولی لا یجوز بیع و درهمم به درهمم مثال است برای نقد رایج. ما که قبول نکردیم، اما ممکن است ما را متهم کنند به غیر عرفی بودن، که عرف ظهور این خطاب را در مثال نقد رایج می‌بیند، همونطور که جناب آقای هاشمی هم در قرائات فقهیه معاصره مطرح کردند در بحثی که بعداً خواهیم. میگیم برفرض، برفرض شما بگید ظهور لایجوز بیع و درهمن به درهمن سیاد به ذاته، اینه که مثال نقد رایجه، یعنی لایجوز بیع و دلارن به دلارن. اما یه خصوصیتی در بیع صرفه، هم ادله بیع صرف رفته بود دینار و درهم، هم رفته رو ذهب و فضه، یعنی هم ذهب و فضه حکم بیع صرف داره، چه مسبوق باشد چه نباشد، هم درهم و دینار. یعنی اگر طلا هم، طلای شمش، زیورالات هم کسی بره با طلای شمش با نقره شمش مبادله کنه، معتبر از تقابض فی المجلس، لا یجوز بیع ذهب به فضه الا یدن به ید دیگه، لا یجوز بیع ذهب به ذهب الا مثلا به مثل. وقتی اینجور بود در روایات ما، حکم بیع ذهب و ذهب و فضه هم رفته بود، شما رو به حضرت عباس این روایاتی که میگه لا یجوز و بیع و درهمن به درهمن ظهور پیدا میکنه در مثال نقد رایج، ولی اون جنسش طلا و نقره نباشد، در فرض ظهور فی حد نفسه رو قبول کنیم که در مورد لا یجوز و بیع و درهمن به درهمن فی حد ذات ظهور دارد در نقد رایج، ولیکن با توجه به این که بیع صرف حکمش روی طلا و نقره هم رفته ولو درهم و دینار نباشن، این مطلب ما یصلح للقرینیه، ما یصلح للقرینیه. دیگه ظهور در این که درهم مثال است برای نقد رایج، دینار مثال است برای نقد رایج پیدا نمی کنه، با توجه به اینکه مادهش طلا و نقره است و این طلا و نقره ولو درهم و دینار هم نباشه احکام بیع صرف داره. ولذا به نظر ما هیچ اشکالی در این نیست که احکام بیع صرف در اوراق نقدیه جاری نیست. دو ریال و به پنج ریال بفروش فدای سرت، هیچ اشکال هم ندارد. این هم که بعضی آقایون بیان احتیاط میکنن از معاصرین که ملاک در بیع صرف اینه که اختلاف نشود، نمیدونم پول مثلا سود نگیرن در پول که زیادتر بفروشن. این ملاک ها رو والا به خدا ما نفهمیدیم و نه هم میخواهیم بفهمیم. ما چه میدونیم ملاک چیه؟ بیع صرف چرا یه احکام نداره که تقابض فی المجلس باشد؟ چون زمینه اختلاف هست، بیع ذهب به ذهب زیادتا نشود، زمینه رباست. ما چی میدونیم این نکتش در بیع اوراق نقدیه هم میاد یا نمیاد؟ ما این چیزا رو بلد نیستیم، ولذا هیچ به نظر ما مشکلی نیست. آخرین فرق راجع به اینه که آیا در باب دیار درهم و دینار موضوعیت داره یا مثال است برای نقد رائد، اونم مفصل قطعا مطرح نمی کنیم. اگر دوست داشته باشید فقط بیان کنیم دو نظر فقهی را، نظر مشهور و نظر جناب آقای هاشمی در کتاب قراءات فقهیه معاصره، فقط به عنوان یک بیان دو نظر بدون انتخاب و بعد وارد بحث حق بشیم انشاءالله.